بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خداوند رو سپاسگزارم که توفیق پیدا کردم خدمت شما برسم و خسته نباشید و عرض ادب به دوستان. شما در واقع نه میهمان بلکه میزبان ما هستید اینجا و جلساتی که معمولا گاهی پیش میاد من خدمت دوستان دانشجوی غیر ایرانی برسم از بهترین اوقات بنده است. عنوان این بحث همطور که فرمودن در زیل این عنوان مبارک پیامبر اکرم رحمت للعالمین راجب پیام رحمت اسلامی است. تو این جمع راجب این مسئله سخن گفتن یک ارزش ویژه‌ای داره، به دلیل اینکه تقریبا اینجا ما یک جامعه جهانی کوچک داریم، یعنی دوستان از 30 کشور از 3 قاره آسیا، آفریقا و اروپا، از 30 کشور و از ادیان و مذاهب مختلف، یعنی از شیعه زیدی و اثناعشری تا اهل سنت تا مسیحی تا بودایی و کمونیست، تو این جمع حضور دارن، حالا به نسبت‌های مختلف. معنیش اینه که ما اینجا میتونیم بگیم یک جامعه جهانی کوچک داریم، نماینده ای از افکار عمومی دانشجویی جهان با ادیان و مذاهب و مکاتب مختلف، نژادها و قومیت‌ها و ملیت‌های مختلف. دوستان به طور شفاهی کتبی هر طور که مایل هستن راجع به هم این مسئله به طور خاص، هم راجع به مسائل مربوط به اسلام و وضعیت جهان، هر نکته‌ای به ذهنشون میاد بفرمایند که ما هم استفاده کنیم، چه در قالب سوال و بحث باشه چه در قالب اظهار نظر دوستان. قرآن میفرماد همه بشریت اولا همه یک خانواده هن. الان این 7 میلیارد انسان در جهانن، 5 قاره. خداوند در قرآن میفرماد همه شما برادر و خواهرید، فرزندان آدم و حوایید، یک خانواده اید. ما یک خانواده جهانی هستیم. حتی راجع به غیر مسلمین، غیر مسلمانان، قرآن بفرماد به حقوق غیر مسلمانان احترام بگذارید. اگر با شما سر جنگ ندارند، دشمن شما نیستند، مثل اکثر ملت‌های جهان، خداوند بفرماد حتی اگر مشرکند، حتی اگر مشرکند، اعتقاداتشون درست نیست، ولی خداوند اجازه میدهد که چی؟ انتبروهم، به آنها نیکی کنید، به آنها نیکی کنید، خدمت کنید. و تقسطوا الیهم، حقوق آنها رو رعایت کنید و نسبت به آنها عدالت بورزید. یعنی نگو این مسلمان نیست پس حقوقش محترم نیست. نه، مسلمان نیست نباشد، حقوقش محترمه، امنیت اونم مهمه. ما در روایاتمون داریم کسی آمد پیش پیامبر یا پیش علی ابن ابی طالب زمان خلافت امیرالمومنین که آقا من با یک غیر مسلمان معامله تجارت کردم و توی معامله فریبش دادم، کلاشو برداشتم، گران فروختم یا ارزانتر خریدم. فرمودن چرا این کارو کردی؟ گفت مسلمان نیست، نبود. فرمودن مسلمان نباشه، به تو اعتماد کرده، داره با تو معامله میکنه، به چه حقی تو حقوق یک انسان رو ولو غیر مسلمان ولو مشرک حقوقش رو پامال کردی؟ به چه حقی؟ باید برگردی و بهش بگی و ازش عذرخواهی کنی و حقش رو بهش برگردونی. قرآن میفرماد تقسطوا الیهم، قسط یعنی سهمشون رو باید بدی عادلانه. آقا مسلمان نیست، نباشه. علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماد در زمان خلافت ایشون که نیروهای معاویه حمله کردند و غارت میکردند مناطق مرزی رو، مسلمین رو و غیر مسلمین رو، خبر رسید به علی سلام الله علیه، در نهج البلاغه هست. من خواهش میکنم دوستانی که عربی یا فارسی میدونن نهج البلاغه علی ابن ابی طالب رو حتما ببینن. یکی هم دعاهای صحیفه سجادیه امام علی ابن حسین که پدر زید شهید امام زیدی است، چون جناب زیدم نوه سید الشهداست دیگه،
این یکی صحیفه سجادیه رو ببینید که دعاست، ولی تو این دعا آموزش اخلاق و حقوق و انسانیت. یکی هم نهج البلاغه. در نهج البلاغه حضرت امیر میفرمان که به ما خبر رسید که اینا آمدن حمله کردن و یک دختر مسلمان رو و یک دختر یهودی رو بهشون اهانت کردند و گردنبند و زیورالات و زینت اون دختر یهودی رو به زور ازش گرفتن و کسی نبوده کمکش کنه و او خدا رو صدا زده و ما نبودیم که ازش حمایت کنیم. بعد امام علی ابن ابی طالب میگه اگر از خجالت بمیریم، از شرمندگی دق کنم و بمیرم جا داره، برای که یک دختر غیر مسلمان در سرزمین اسلامی بهش اهانت شد، غارتش کردند و ما نبودیم و نتونستیم ازش دفاع کنیم. خب پس این نگاه به انسانه. اسلام اگر شعار جهاد و جنگ میده، جهاد برای دفاع از صلح، جهاد برای دفاع از عدالته. اسلام با کسی سر جنگ نداره. پیامبر اکرم 13 سال در مکه ایشون و اصحابشون فقط کتک خوردن و شکنجه شدن و مقابله به مثل نکردن و جواب ندادن. 13 سال اونا زدن و اینا تحمل کردن. بعدم از مکه رفتن، هجرت کردن به مدینه. بعد در مدینه هم که رفتن، اینا مشرکین دست از سرشون بر نداشتن، آزار میدادن. حکم جهاد اسلامی برای دفاع از حقوق ملت هاست. جهاد علیه ملت های دیگر نیست. جهاد اسلامی برای این نیست که بریم شمشیر بذاریم رو گردن غیر مسلمان ها بگیم مسلمان میشی یا سرتو از بدنت جدا کنم. این در سنت پیغمبر نبود. جهاد در اسلام برای مبارزه با کسانی است که میخوان بر ملت ها مسلط بشن و ظلم کنن، جنایت کنن. میگه با جنایتکاران بجنگید نه با مردم. جهاد در اسلام مبارزه با دیکتاتوری و ستمه، مبارزه با ظلم، مبارزه با کسانی است که جهان رو به خشونت و به گند میکشند. جهاد در اسلام برای دفاع از حقوق انسان، دفاع از صلح، دفاع از برابری و برادری است، دفاع از آرامش. با کی جهاد میکنی؟ با محارب. محارب کیست؟ محارب کسیه که میاد امنیت و آرامش جامعه رو به هم میزنه. تو برای دفاع از امنیت و آرامش، دفاع از کرامت انسان، با دشمنان کرامت انسان میجنگی. پس جهاد به خشونت کشیدن جهان نیست. جهاد اسلامی و قرآنی مبارزه با خشونت است، مبارزه با اشغالگره. یک کسی آمده کشور شما رو اشغال کرده، به خواهر و همسر شما اهانت میکنه، اهانت جنسی میکنه، اموال شما رو، معادن و منابع شما رو غارت میکنه، به مقدسات و ارزش‌های شما اهانت میکنه و بعد میگه از این به بعد من برای تو تصمیم میگیرم که چطور زندگی کن چطور نکن. خب حالا شما با این باید جهاد کنی. این جهاد یعنی دفاع از انسان. اما این جهاد قلابی که بعضیا درست کردن جلوی دوربین آموزش بریدن سر مردم رو، بچه 8 ساله رو سرش میبرن و این کارا، اینا ربطی به جهاد قرآنی ندارد. حالا با برای که بدونیم که حتی همین جهاد و شهادت هم که ارزش بسیار بالایی است، به معنای مبارزه با ظلم، مبارزه با استبداد، استکبار، مبارزه با مهاجمین وحشی هست، خود همین جهاد هدفش چیست؟ هدفش ایجاد آرامش، صلح، عدالت، نشاط و شادی است. دقت کنید، خواهش میکنم از این بعد این آیات روایت براتون میخونم. هدف اسلام در روابط انسانی در جامعه چیست؟ اینا که میگم همش آیات قرآن و روایات و احادیث پیامبر و اهل بیت پیغمبر است. فرمودن که علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که اون چه که از ما خواستن اینه، اطلق عن الناس عقد کل حقد. فرمودن جامعه که ما میخواییم یک جامعه بدون کینه هست. حقد یعنی کینه. امیرالمومنین گفتند که رسول خدا میفرمود هر جا کینه و نفرته برید باش مبارزه کنید، همه جا کینه رو در جامعه تبدیل کنید به عشق و محبت. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند که جامعه دینی جامعه ایست که مردم با هم که روبرو میشن با لبخند روبرو بشن، همه با لبخند، یعنی وقتی هم دیگر رو میبینن به هم آرامش بدن. این روایت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، نه ای که به هم نگاه که میکنن هرس و کینه و حسادت و خشونت به هم دیگه منتقل کنن، اضطراب استرس. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود آرامش و لبخند. فرمود روایت عجیبی از حضرت فاطمه، فرمودن حتی اگر کسانی با شخص تو دشمنن، با شخص تو مخالفن، با هم یک خورده حسابی یه دعوایی داشتید، فرمودن اگر به روی او لبخند بزنید شما بهشتی هستید. یعنی یک کسی به شما اخم میکنه، با شما مشکل داره، ولی شما به او لبخند بزنید، اگر میخواید اهل بهشت باشید نه فقط با دوستانتون، حتی با دشمنانتون هم لبخند بزنید. اینا روایت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، تربیت شده دست مکتب پیغمبر. البته راجع به دوست و دشمن شخصی است، نه دوست و دشمن عدل و ظلم و مبارزات جهانی. این پس حدیث اول، درس اول. اطلق عن الناس عقد کل حقد، فرمودن یکی از اهدافتونی باشه تمام جامعه رو بگردید، هر جا که گره کوریست، کینه است، عصبانیت، دعواز، اختلاف، او گره ها رو برید باز کنید، همه جنگ ها رو تبدیل کنید به آشتی. اما نه آشتی با ظالم، آشتی با صهیونیسم و آمریکا نه، چون اونا ظالمن، اونا دارن شیطنت میکنن، ظلم میکنن، با اونا با ظلم باید مبارزه کرد. اما آشتی همه ملت ها با هم، همه خانواده ها با هم، همه همسایه ها با هم، همه قبیله ها با هم، این اصل اول. و فرمودن که وقت عنهم سبب کل وتر، هر چیزی که باعث بریده شدن مردم و جدا شدن انسان ها از هم میشه، فرمودن او رو باش مبارزه کنید. ببین چی باعث میشه مردم با هم درگیر میشن. مثلا یکی میگه من فلان نژادم، تو از فلان نژادی، خب باشی، من سیاهم تو سفیدی، اون یکی سرخپوسته اون زردپوسته، خب باشه، هیچ نژادی نه افتخاره نه ننگه، هیچ زبانی نه افتخاره نه ننگه، ما مردیم اونا زنن، خب به تو چه مربوطه که تو مردی یا زنی؟ مگه تو تصمیم گرفتی که مرد باشی یا زن؟ ما پول داریم اونا فقیرن، ما شمال میشینیم اونا جنوب. فرمود هر چیزی که باعث بشه بین انسان و انسان جدایی بیفته، بینشون کینه بیفته، او رو برطرف کنید. هر چیزی که باعث جدایی است. تعبیر دیگری که پیامبر اکرم فرمودند و اهل بیت سلام الله علیهم که فرزندان پیغمبرن و در مکتبشون تربیت شدن، مدام میگفتند، فرمودند که این انبیا قبلا گفتن، از حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی سلام الله علیهم هم این مفاهیم نقل شده، و او اینه، فرمودن که هر چی که برای خودتون نمیخواهید برای هیچ کس نخواهید، هر چی که برای خودت میخواهی برای همه بشریت بخواه. فرمودن اگه به همین یک قانون عمل کنید دیگه در دنیا جنگ نخواهد بود، خشونت نخواهد بود. تو دوست داری با تو چگونه سخن بگن، با بقیه همونطور حرف بزن، از چه نوع سخن گفتنی بدت میاد، با دیگران همون گونه سخن نگو. این طرف میز نشستی توی معامله، تو تجارت، توی هر کاری، تو ادارات، تو حکومت، خودتو یه لحظه اون طرف میز احساس کن، ببین اگر به جای او بودی دلت میخواست از این طرف میز چه چیزهایی بشنوی و ببینی و چه چیزهایی رو نشنوی و نبینی. حالا خودت اینن همونطور عمل کن. فروشنده‌ای، خودتو جای خریدار بگذار. ببین اگر تو اون ور میز بودی، این طرف دوست داشتی این معامله چگونه صورت بگیره. حالا بیا سر جای خودت بنشین، همون به همون شکل عمل کن. اینا دستورات اسلامه. فهمودن تو با بقیه چه فرقی داری و بقیه با تو چه تفاوتی دارن. همونقدر که به حقوق خودت میاندیشی به حقوق دیگران بیاندیش، همونقدر که از دیگران توقع داری که به وظائفشون در برابر تو عمل کنند، تو به وظائفت در برابر دیگران عمل کن. اون وقت همه با هم دوست خواهند بود، کینه نخواهد بود. امام صادق علیه السلام فرزند رسول الله فرمودن عز المؤمن کفه یا کفه الاذا عن الناس. فرمودن بعضی ها دنبال عزت و برتری هن، خیال میکنن با ظلم کردن به دیگران و اذیت آزار کردن آزار رسوندن به دیگران به عزت میرسن، در حالی که عزت حقیقی بزرگی حقیقی در اینه که به هیچ کس صدمه نزنی، به هیچ کس صدمه نزنی. آقا تعریف مسلمان چیه؟ تو روایت خود پیامبر اکرم نقل شده فرمودن المسلم، مسلم کیه؟ من سلم الناس ان یده و لسانه. مسلمان کسی است که ناس، ناس یعنی همه بشریت، چه مسلمان چه کافر. ناس به معنی مؤمنین و مسلمین نیست، همه بشریت. پیامبر تعریف کرد فرمود مسلم، مسلمان کسی است که همه بشریت از دست او سالم باشن، نه خشونت با ید، خشونت فیزیکی ببینن، آزار فیزیکی ببینن، نه خشونت کلامی، یعنی حتی حرف زشت و کلام زشت به بشریت به هیچ کس نگه. این میشه مسلمان. مسلمان یعنی تسلیم، تسلیم در برابر حق. مسلمان یعنی هر جا که حق هست من اونجایم، من تسلیمم، من در برابر حقوق و عدالت تسلیمم، من در برابر خدا و حقیقت تسلیمم. اما نه تسلیم در برابر زور و ظالم. تسلیم در برابر حق یعنی مبارزه با باطل، نه اینکه تسلیمم، من تسلیم باطلم هستم، تسلیم حقم هستم. یعنی چی؟ تسلیم حقی، پس مبارزه میکنی با باطل. تسلیم حقوق و عدالتی، پس مبارزه میکنی با ظلم. جهاد اینجا معنا پیدا. و کف اذاه عن الناس، و به انسانها، به هیچ انسانی آزار نرسونه، به هیچ بشری اهانت نکنه، ناس اذیتشون نکنه، امنیت اونا رو در خطر نندازه. غفر الله له ذنوبه، خداوند گناهانش رو خواهد بخشید و مورد رحمت خدا قرار خواهد گرفت. پیامبر فرمودن که همونطور که خداوند به من فرمان داده به واجبات، هی نگم تو کافری، تو کافری، تو کافری، تو کافری، فقط من و عمم، ما فقط مسلمانیم، من و عمه و عمو، بقیه شما همه کافریم. فرمودن که امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. همان خدایی که فرمان به واجبات داد، همان خدا به من فرمان داد که با همه بشریت مدارا کنم، قدرت تحمل داشته باشم. مدارا تو روایات ما قرآن و قرآن شریف میفرماد که جامعه اسلامی جامعه است اهل مدارا. مدارا یعنی تحمل، یعنی زود عصبانی نشیم. حالا بنده خودم این مشکل دارم به لحاظ اخلاقی که تحملم بسیار کمه، زود عصبانی میشم، ولی داریم راجع به اسلام صحبت میکنم نه راجع به من و شما. اونه که از قرآن و حدیث به دست میاد اینه جامعه اسلامی یک جامعه اخلاقی انسانی و اهل مداراست، یعنی همه باید قدرت تحمل داشته باشن، همدیگر رو تحمل کنن، زود از دست هم عصبانی نشن، پرخاش نکنن، زبانشون رو کنترل کنن، رسانه هاشون رو کنترل کنن، تکفیر نکنن همدیگر رو. فرمودن من مأمورم به مدارا، ببخشیم همدیگر رو، افراطی‌گری میکنم یه توهینی میکنم تو منو ببخش. فرمودن مؤمن کسی است که برای انتقام برنامه ریزی نمی کنه. بعضی از ما یک کسی به ما یک کاری میکنه یادداشت میکنم که الان یه وقتی حساب به تو رو من میرسم. فرماد مؤمن هیچ جا یادداشت نمیکنه، برنامه نمیریزه که بعدن از کی انتقام بگیرم، میبخشه و فراموش میکنه. در روایات داریم راجع به پیامبر، راجع به اهل بیت که اگر کسی توهینی میکرد، اذیتی میکرد اینا رو، اصلا بیاد نمیخواستن بسپرن که حتی طرف بعد از مدتی می آمد عذرخواهی کنه، این هم در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست، هم در مورد اهل بیت سلام الله علیهم، که طرف توهین میکرد، اذیت میکرد، بعدن مثلا میامد معذرت خواهی کنه، ایشون یه جوری برخورد میکردن که اصلا من یادم نیست تو چی میگی، اصلا که مشکلی نبوده، از چی داری معذرت میخوای؟ این منطق زندگی اسلامی است که ما ازش محرومیم. ببخش و فراموش کن، هم یکدیگر را تحمل کنید. چقدر ما روایت داریم که انتقاد پذیر باشید. اگه کسی آمد بنده رو نهی از منکر و امر به معروف کرد، انتقاد کرد، انتقادش وارد بود واقعا، من باید بپذیرم. فرمودن نگو من مرکز عالمم، همه کارهای من درسته، همه کارهای تو غلطه. هیچ کس، هیچ انسانی، انسانهای معمولی، ماها هیچ کدام بی خطا و بی گناه نیستیم. قرآن اصلا میفرماد که راجب این که لا تزکو انفسکم، مالا کسانی که اصلا یکی از علائم افرادی که ایمان درست ندارن اینه که فکر خودشون رو پاک پاک ببینن، بقیه همه رو ناپاک ببینن. این یعنی این مؤمن نیست. مؤمن متواضعه، مؤمن خودشو مرکز عالم و مهمترین آدم نمیدونه. هر کی عبدتر و پیش خدای متعال تسلیمتر و پیش خلق، نزد خلق متواضع‌تر است، به خدا نزدیکتر است. این منطقه دیگه. این که جامعه اسلامی میخواد آقا در بین بشریت هیچ جا یأس نباشد، همه جا امید. به عنوان نمونه فقط آیه مبارکه 87 سوره یوسف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خداوند خطاب به بشریت، خطاب به انسانها میفرماد ولا تیأسوا من روح الله، ای فرزندان آدم و حوا، ای همه بشریت، هرگز مایوس نباشید از خداوند، هرگز از رحمت خدا مایوس نشید. آقا اسلام پیام رحمت و امیده، داره میگه حتی ای گناهکاران از خدا مایوس نشید، به خداوند امید داشته باشید، خداوند غفار الذنوب است، یغفر الذنوب جمیعا، بسا که مورد لطف خدا قرار بگیرید یه جا همه گناهانمون بخشیده بشه. یغفر الذنوب جمیعا، قرآن خدای متعاله، پیام رحمت. آقا اسلام، قرآن چه پیامی داره برای بشریت؟ یک پیام امید، او قبلش پیام مدارا، پیام محبت، پیامی که به هم دیگه اهانت نکنیم و آزار نرسونیم، حقوق هم دیگه رو پامال نکنیم، هرچه برای خودمون میخوایم برای همه 7 میلیارد انسان بخوایم، هرچه برای خودمون نمیخوایم برای اونا نخوایم، از هر نژاد و ملیتی که هستند، همه ما برادر و خواهریم. این پیام اسلامه. اگه جهاد میکنیم، اولا جهاد علیه بدیهای خودم باید بکنم، بعد جهاد علیه بدیهایی که در جهان است برای دفاع از انسانها. لا تیأسوا من روح الله، از رحمت خداوند هرگز ناامید مباشید. خیلی جالبه، در روایت دیدم که اهل بیت علیهم السلام فرمودن که خداوند همه گناهان رو میبخشد به جز یکی دو گناه. یکیش میدونین چیه؟ مایوس بودن از خدا. این یکی از گناهایی که بخشیده نمیشه. یعنی اگر کسی 1000 تا گناه هم کرده باشه، باید امید داشته باشه. اگر او گناهان تو خدا ممکنه ببخشه، اما اگر مایوس شدی از خدا، گفتی خدا منو دیگه هرگز نمیبخشه، این گناه رو خدا نمیبخشه، همه گناه ها رو میبخشه، میتونه ببخشه، اما این که بگی خدا منو مرا نمیبخشد، خدا منو نمیبینه، خدا منو فراموش کرده، اینو خدا نمیبخشه. این که کسی احساس کنه خدا مرا دوست ندارد، اینو خدا نمیبخشه. اینا پیام قرآنه. لا تیأسوا من روح الله، از رحمت و بخشش خداوند هرگز مایوس نشید. این پیام قرآن، امید، امید. بعد میفرماد انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. فرمودن میدونید اون کسی که از رحمت خدا مایوس میشه کیه؟ در واقع کافر اوست. او کسی که میگه خدا هست ولی از رحمت خدا مایوس است، او کافره. میگه خدا نمیبخشه، این کافره. اینا پیام قرآنه. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن العمل رحمت لامتی، آرزو امید، مایوس نبودن، افسرده نشدن، احساس بن‌بست نکردن، اینا رحمت است برای امت. ولولا العمل ما رضعت والدتون ولدها، اگر امید نبود مادر به کودک شیرخوارش شیر نمیداد. این امیده که باعث میشه این مادر بچه رو در آغوش بگیره و به او شیر بده و او رو تغذیه کنه. ولا غرس غارسون شجرا، پیامبر فرمود اگر امید نبود هیچ کس هیچ بذر درختی رو نمی کاشت. درسته؟ اگر امید نبود نه مادری به فرزند شیر میداد، نه باغبانی درختی می کاشت. همه زندگی بر اساس امیده. الان شما اگه امید نداشته باشید اصلا الان برای چی اینجایی؟ شما یک برنامه‌ای دارید برای زندگی شخصیتون، درسته؟ نه، امید بستید یک برنامه. اگه امید رو الان از شما بگیرن بگن آقا تو آخرش هیچی نمیشی، ها، هر چه هم زحمت بکشی تو به جایی نمیرسی، شما دیگه اصلا انگیزه داری؟ همین الان از همینجا بلند میشی میری بیرون. یعنی الان به شما بگن آقا تو هر چه هم درس بخونی آخرش کسی نمیشی، همین الان از همینجا بلند میشی میری بیرون. تازه بیرونم نمیری، نمیدونی کجا بری، چون به بیرونم امیدی نداری دیگه. آقا پیامبر فرمودن هر کس امید رو در مردم بکشه، انسان رو مایوس کنه، مایوس از خدا، مایوس از خودش، مایوس از آینده، اینا کفره. امید، امیده که دنیا رو ادامه میده و اداره میکنه. یه چیز جالبتر بگم، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که اگر یک نهالی دستتونه، نهال یک درخت، دوستان فارسی که من صحبت میکنم همه متوجه میشید یا من برای خودم دارم صحبت؟ کسی هست که متوجه نشده تا حالا من چی گفتم؟ خیلی که خب بگو، اگه او متوجه نشه الان هم متوجه نمیشه دیگه، دستش بالا نمیبره. در روایت داریم از پیامبر اکرم فرمودن اگر نهال، نهال که میدونید چیه، نهال درخت، نهال، میگه اگه نهال دستت بود میخوای بکاری، زرع کنی، یه مرتبه علائم قیامت شد. دقت کن، علائم قیامت، اذا البحار سجرت و اذا الجبال فلان، یه مرتبه میبینی دنیا داره به هم میرزه. پیامبر فرمودن که نگو خب قیامت شد تموم شد بابا ولش کن، میفهمن اون نهال رو بکار. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، علائم قیامت، دنیا داره تمام میشه، ولی این نهالی که دست توست به حیات و به زندگی احترام بگذار. این میتونه الان تو ایره بکاری 5 دقیقه دیگه هم زندگی کنه، بذار زندگی کنه. اینه پیامبر اکرم، پیامبر اسلام، پیام امید و رحمت و زندگی، پیام عشق و صلح و برابری و برادری و امید. تو به وظیفت عمل کن. فرمود اگه یک حیوانی رو میبینید حتی خطرناکه، ولی برای شما خطرناک نیست، تو بیابون داری میریم یک ماری هم داره از اونور میره، حق نداری بری بکشیش. اگر خطر داره آمده ممکنه انسانی رو از بین ببره، بله دفاع کن، اما داری تو بیابون میریم یک ماری عقربی هم اون طرف داره میره، بگه حالا بریم ایران بزنیم، به چه حقی؟ به چه حقی؟ در روایات اهل بیت پیغمبر است اگر کسی حکمش اعدام بود، خب زده مثلا قتل نفس کرده، زده چند نفر رو، بیگناه رو کشته، تجاوز کرده، جنایت کرده، حالا وقت اعدام میشه و اولیاء دم خانوادش هم میگن ما نمیبخشیم، میخوام قصاص بشه، حالا قراره بره اعدام بشه. در روایات اهل بیت هست که نکنه همینطور که داریم میرین اعدامش کنی دو تا هم بزنی پس کلش و دو سه تا هم فحش بهش بدی، مجازاتش اعدام، مجازاتش رو انجام بدید، حق ندارید کار دیگه انجام بدید. میگن حدی رو در مورد کسی جاری میکردن زمان خلافت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، قنبر مأمور شد که شلاق بزنه به اون شخص، حالا زنا کرده بود یا هر چی که بود، باید مثلا 100 ضربه شلاق میزد مثلا. این همینطور که زد شماره حساب از دستش در رفت قنبر، بعدم دیگه گرم شده بود، مثلا به جای فرزند مثلا 100 ضربه 103 ضربه زد، همینطور که میزد تون تون هوا شمارش از دستش در رفت. اون کسی که داشت شلاق میخورد برگشت گفت که یا امیرالمومنین گفتی 100 تا، این 100 چند تا زد؟ بعد دیگران هم تایید کردن که بله آقا این قنبر حواسش پرت بود بیشتر زد. قنبر گفت خب دیگه حالا از دستم در رفته دیگه، حالا شده دیگه. امیرالمومنین گفت نه اینجوری نیست، سه تا اضافه زدی، سه تا رو باید بخوری. بعد رو کردن به اون فردی که مجازات میشد، فرمودن یا ببخشش، عفوش کن به خاطر اون سه تا اضافی، یا قصاص کن. گفت نخه من نمیبخشم، من میخوام قصاص کنم. حضرت امیر به قنبر گفتن قنبر جان بخواب. خوابید و او هم بلند شد سه تا رو بهش برگردون. یعنی این مجازاتش معلومه، حتی به مجرم حق نداری بیشتر بزنی یا اهانت کنی. بگه حالا ایر دارن اعدامش میکنن، یک پس کله یه اردنگی هم ما بهش بزنیم. نه، حق نداری. عدالت و رحمت دین نشاط و شادی است. دین نشاط و شادی است. آیه 13 سوره مبارکه رعد به عنوان نمونه ها از آیات زیادن. الذين آتيناهم الكتاب، کسانی که ما کتاب الهی و پیام الهی رو به اونها رسوندیم. يفرحون بما انزل اليك، از این هدیه الهی اینها شادمانی میکنن. یعنی اصلا کل پیام الهی و وحی آمده، نتیجهش و هدفش چیه؟ یفرحون، شادی حقیقی آورده برای بشر. پیام وحی پیام شادی است، پیام شاد. یفرحون بما انزل الیک، این پیام پیام غم و پیام افسردگی و پیام یأس نیست. این پیام پیام جنگ و خشونت و اختلاف و دعوا نیست. این پیام پیام امید و نشاط و صلح و برادری است. فرمودن که در روایت ما باز هست از اهل بیت از پیامبر اکرم نقل میکنن، هست که فرمودن یکی از علائم منافق، یعنی کسی که ادعا میکنه مسلمونه ولی واقعا مسلمان نیست، کسالته. الکسل، الکسل یعنی بی انگیزه، افسرده. فرمودن مؤمن همیشه با نشاط، مؤمن هیچ وقت افسرده نمیشه، مایوس نمیشه، خسته نمیشه، نمیگه چه فایده، نمیگه که چی، نمیگه ولش کن. مؤمن همیشه انگار روز اول زندگیه، با نشاط و با دقت کار میکنه و تلاش میکنه و فعالیت میکنه. این خیلی مهمه. پیام کار و نشاط و تلاش داری میدی یا پیام افسردگی و یأس و کسالت و وادادگی و بی انگیزگی؟ فرمودن اگر کسی انگیزه نداره برای علم، برای کار، برای تشکیل خانواده، برای نظم، متو همه در راستای شریعت خدا، در راستای توحید و عدالت، نه فراموش کردن خدا و آخرت، نه قفلت از خدا و آخرت، این مؤمنه. کافر، منافق، اهل کسالته. پیامبر فرمودن لا خیر الا مع السرور. فرمودن اگه همه امکانات دنیا رو داشته باشی، ثروت، قدرت، شهرت، ریاست، ولی شاد نباشی، شاد، شادی نباشد، اینا خیر نیست. خیر یعنی شادی، همه شاد باشن. البته شادی احمقانه نه، چون ما دو جور شادی داریم. یکی شادی احمقها. شادی احمقها کیه؟ آدم غافل، آدمی که به هیچ چی فکر نمی کنه، هیچ چی براش مهم نیست، مثل آدم مست شاده، میخنده به غم دیگران، بقیه هزار تا مشکل دارن یه هم قاه قاه میخنده. بعد بعضی خیال میکنن خنده زورکیه. دیدید بعضی جاها مثلا میگن همه 14 دقیقه بخندید به زور. تو دنیا هست از این چیزا، همه جا، اینجا و جای دیگه هم هست، باشگاه خنده. خیال میکنن خنده یعنی نعره زدن و صدا، یا یعنی عضلات دهن تو چیز بود، دهن تو گشاد بکنی میشه خنده. خنده یک امر عقلانی است، نه یک امر عضلانی. خنده صوت نیست. خنده میگن انسان حیوان زاهک. فرق انسان با بقیه حیوانات اینه که انسان میتواند بخندد، حیوانات نمیتونه، خنده ندارن. برای که خنده منشأش تعجبه. تعجب بدون عقلانیت نمیشود. از چی تعجب کردی که داری میخندی؟ بعضی خیام میگن خنده یعنی همین که صدای خنده در بیارن و هر 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 و صورتشون به شکل خنده در بیارن، خیام میگن این خنده است. خنده، ضحک، لبخند منشأش تعجبه. تعجب منشأ عقلانی داره. چی دیدی؟ از چی تعجب کردی داری میخندی؟ شما چرا به جوک و لطیفه میخندی؟ برای که یک خلاف عادی داره انجام میده، برای که طبق قانون علیت، طبق قانون عقلانیی باید بعد از این عمل اینجا این عمل انجام بده، اینو بگه، یه چیزی دیگه این میگه، خلافش انجام میده. خب یک امر خلاف عقلی انجام شده، خلاف عادتی انجام شده، شما خندت میگیره. شادی قفلت، شادی حماقت، یا بعضی کسا از دیدن غم دیگران خوشحال میشن، مسخره میکنه کس دیگر. خب قرآن، یکی دیگه از پیامهای قرآن اینه که لا تسخر قوم، چی؟ قرآن میفرماد هیچ قومی حق نداره هیچ قومی دیگر رو مسخره کنه. چرا توهین میکنین به هم؟ آقا این اینا نگار رنگش پوستشون اینجوریه، او رنگ پوستش اینجوریه، این نگار مال او قبیله، این مال او قبیله، او این مال شمال، این مال جنوب، اینا چیه؟ قرآن صریح میگه حق نداره هیچ انسانی رو مسخره کنه، تمسخر قرار بدید. مسخره کردن انسان عصیان در برابر خداست. لا تسخر قومون قوم، هیچ که هیچ قومی، هیچ کسی به هیچ دلیل حق نداره هیچ کسی مسخره و تحقیر کنه و کرامت هیچ انسانی رو، هیچ قوم و نژادی رو حق نداره مورد تمسخر قرار بده. همه اقوام باید به هم احترام بگذارن، همه محترمه. اینا پیام قرآنه. فرمود که هر جا هستید شادی، متا شادی عرض کردیم. ببین شادی عاقلانه داریم، شادی احمقانه داریم، خنده اخلاقی داریم، خنده غیر اخلاقی. مثلا خنده توهین‌آمیز به دیگران، این خنده انسانی نیست که، درسته؟ آقا اسلام طرفدار خنده یا گریه؟ هیچ کدوم و هر دو. کدام خنده، کدام گریه، کدام شادی، کدام غم؟ اسلام طرفدار شادی انسانی و غم انسانی است. انسان، اسلام مخالف شادی حیوانی و احمقانه و مخالف غم احمقانه است. یک غمی منشأش کفره، یک غمی هست منشأش حرصه. ما خیلی از غم و غصه هامون به خاطری که حریصیم غصه میخوریم. این غم اسلامی نیست، این غم انسانی نیست، این غم حیوانیه. ما اغلب غم هامون اینجوریه، حزن و غممون. ترس چی؟ ترس انسانی داریم، ترس غیر انسانی. خنده، گریه همینطور. گریه انسانی، الهی، گریه اسلامی، گریه بر مظلومیت مظلوم، مثل گریه بر مظلومیت حسین ابا عبدالله سلام الله علیه، گریه بر دوری از دوستان، این گریه انسانی، گریه بر چه، بر چه. اما یه گریه های غیر انسانیه، گریه از این که من رئیس میخواستم بشم نشد، گریه از این که من میخواستم از فلانی انتقام بگیرم نشد، گریه های حیوانی، اینان دیگه. پس با این غم ها اسلام مخالفه، با او غم ها موافقه. شادی های هم همینطورن، دو دسته. از چی شاد شدی؟ شادی از گناه، شادی از ظلم، شادی از ناشی از حماقت. اصلا دیدید این احمقا بیشتر میخندن تا عقلا، خنده های بلند، قاه قاه، زبوناشون از دهنشون میفته بیرون. اینهایی که خیلی زیاد میخندن نه که مشکل عقلی دارن، خیلی میخندن، هم مدام، هم تو بی ربط با ربط. اینا هم که خیلی گریه میکنن و همیشه غم زده و ناراحتن، اینا هم مشکل دارن. این تعادل. فرمود پیامبر فرمودن لا خیر الا مع السرور. خیر اصلی شادی است. آقا چرا در روایات ما این همه روایت ما داریم که هر، میدونید چه کسی به خداوند نزدیکتر است؟ کسی که دیگران را بیشتر شاد کند. ادخال السرور فی قلوبهم. هر کس، یکی از چیزایی که تو قیامت حساب میکنن اینه، چند نفر رو در دنیا شاد کردی، چند نفر رو ناراحت کردی. هر کس انسانهای بیشتری رو شاد کرده باشد به خدا نزدیکتر است، مقامش در بهشت بالاتر است. هر کس انسانهای بیشتری رو مایوس و ناراحت و نگران کرده، این مغضوب‌تر است و در جهنم عذاب بیشتری خواهد داشت. اینا پیام خداست، اینا پیام محمده. پیامبر فرمودن که الشوق مرکبی. خیلی جالبه، فرمودن میدونید من با چه قدرتی اینقدر فعالم؟ آخه اینقدر پیامبر فعالیت میکردن که من نگران مردم بودن، نگران هدایتشون، نگران حقوقشون، که خداوند آمد جلوی پیغمبر رو بگیره، گفت آقا ما اینقدر از شما نخواستیم، داری خودتو عبین میبری برای مردم، برای بشریت. کدوم آیه است؟ یکی او و بعد این لعلک باخ اون نفسک، تو که خودتو ابین بردی. الا یکونو مؤمنین، ما که همچی چیزی از شما نخواستیم. ما علیک ما علینا الا البلاغ، تو حقیقت رو بگو، خود انسان ها باید انتخاب کنن. ما انت علیهم به مسیطر، تو که مسیطره بر اینا نداری که به زور کسانی رو هدایت کنی. تو باید حقیقت رو بگی، برای حقیقت و عدالت هم مبارزه کن، اما تو تصمیم نمیگیری که کی هدایت بشه یا نشه، خودشون باید انتخاب کنن. ها؟ تو وظیفت رو انجام بده، تو مبارزه کن، تو جهاد کن، تو خدمت کن به خلق، نگران مردم باش. اما دیگه لعلک باخ اون نفسک، خودتو ابین برده که ما که اینقدر از تو نخواستیم. که چنان که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد زمان خلافت به ایشون میگن آقا شما که روزا که همش داری به خلق خدمت میکنی، شبا هم که مشغول عبادت و نماز و اینا هستی، بعد اون چند ساعت مال خوابته که استراحت میکنی، باز تو رخت خواب هی غلط میزنی، هی اینور هی اونور، خوابت نمیبره، برای چی؟ فرمودن که دارم فکر میکنم نکنه امشب من الان در کوفه هستم، اون طرف سرزمین اسلام یک خانواده ای امشب گرسنه بخوابند، خوابم نمیبره. چطور من بگم من رهبر مسلمینم ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، در مشکلات زندگی کنار مردم نباشم، مثل مردم نباشم؟ چطور من بخوابم در حالی که احتمال میدم امشب یک خانواده گرسنه و بیداره؟ امام خمینی وقتی که تبعید بود تو پاریس، اینجا تحصن بود، اعتصاب نفت و اینا بود، زمان انقلاب 30 سال پیش که شاه هنوز بود داشت میرفت، اینجا اعتصاب بود، زمستان بود، نفت نبود، سرما بود، خیلی سرد بود خونه ها. اونجا تو نفل و شاتوی پاریس امام یه روز بالا میشه میبینه بخاری ها رو روشن کردن، میگه که کی گفت بخاری روشن کنی، همه رو خاموش کن. گفتن آقا خب سرد هوا. فرمودن مردم در ایران نفت ندارن، دارن سرما میخورن، ما حق نداریم اینجا بخاری روشن کنیم، ما باید مثل مردم سرما بخوریم. تمام بخاری ها رو دستور داد خاموش کرد. اینجا تو جنگ که موشک میزدن صدام و اینا، موشکای آمریکایی، انگلیسی، روسی اینا رو میزدن، آمدن برای امام توی جماران، تو همون خونه‌اش، حتما رفتید دیدید جمارانو دیگه، اگه نرفتید ببینید که کسی که تمام قدرت و ثروت کشور در اختیارش بود چطور زندگی میکرد. کل زندگیش یک چمدان رو پر نمیکرد، نصف یک چمدان بود. بهش گفتن آقا یک چیز درست کردن، پناهگاه از این سوله سیمانی آوردن که وقتی که آژیر میزنه ایشون برن تو پناهگاه. یک بار هم نرفت، گفت مردم مگه پناهگاه دادن که من برم تو پناهگاه؟ هرگز نرفت. حالا پس ایناس، ببینید این تعبیر که فرمودن از سرور یبسط النفس و یثیر النشاط، جامعه رو شاد نگه دارید، خانواده رو شاد نگه دارید، شادی باعث میشه دلها باز بشه، بست نفس، سلامت روانی و روحی، خنده و شادی باعث میشه مردم به لحاظ روانی سالم باشن. و یثیر النشاط، شادی نشاط میاره، انگیزه میاره، حرکت میاره. الغم یقبض النفس، غم و غصه روح رو منقبض میکنه، خسته میکنه، بی انگیزه میکنه. و یطوی الانبساط، بساط خوشی رو برمیچینه. فرمودن خانواده مسلمان و جامعه مسلمان خانواده و جامعه ایست که خندش بیشتر از گریش بشه، آرامش داشته باشه، شاد باشن همه، استرس و اضطراب در اونها کم باشه، اینا مؤمنن. فرمودند اصل العقل القدره، عقلانیت، اساس عقلانیت یه قدرت است. و این قدرت چیست؟ و ثمرتها سرور، و از نتیجه عقلانیت شادی است. یعنی اگه واقعا عقلانی زندگی کنی شادی. یعنی چی؟ یعنی هر جا غم و غصه و افسردگی هست در واقع عقل نیست. این تعبیر اهل بیت. فرمودن اگر میبینی آدمای یا خانواده هایی هستین که همش غصه و غم و آه و ناله است، شما مشکل عقلانی دارید. خیلی چیز عجیبی ها این تعبیر. امام علی سلام الله علیه، اصل العقل القدره و ثمرتها سرور، نتیجه عقل و عقلانیت شادی است. اگه عاقل باشی شادی. حالا جالبه، امام کاظم موسی بن جعفر پدر حضرت رضا یک چیزی نقل کردن، فرمودن که یه وقتی تفاوتی بود بین حضرت یحیی و حضرت عیسی سلام الله علیهما. هر دو پیامبر الهی، یحیی بیشتر گریه میکرد و کمتر خنده، عیسی سلام الله علیه بیشتر لبخند بر لب داشت کمتر گریه. یه روز اینا با هم بحث میکنن، امام کاظم علیه السلام نقل کردن فرمودن کان یحیی بن زکریا علیه السلام یبکی، خنده کم داشت بیشتر گریه میکرد از خوف جهنم و عذاب الهی و اینها. و کان عیسی ابن مریم سلام الله علیهما یضحک، عیسی شاد بود، آرام بود، گریهش کمتر بود. بعد از موسی بن جعفر از امام علیه السلام از اهل بیت میپرسن خب کدومش بهتره؟ ایشون میگه کان الذی یصنع عیسی افضل من الذی کان یصنع یحیی. دین شادی محور از دین غم محور بالاتر است. چرا؟ چون یحیی به انتقام الهی بیشتر میاندیشید، عیسی ابن مریم به عفو و بخشش خدا بیشتر میاندیشید. موسی بن جعفر علیه بیت سلام الله علیهم فرمودن که مثل عیسی پسر مریم باشیم بهتر است تا مثل یحیی، گرچه هر دو ولی خدا هستند، هر دو ولی خدا هستند، اما ما دلائل بیشتری داریم برای امید تا دلائلی برای ترس و نگرانی. خب دوستان سوالاتی اگر بنویسن لطف کنن بدن به من برسونید سوالات رو. من این آیه رو بخونم عرضم رو ختم بکنم. آیه 10، آیه 57 و 58 سوره مبارکه یونس، همین یکی بیارید سوال رو. این آیه رو عنایت بفرمایید. پیام خدا به بشریت، یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم، ای بشریت موعظه ای از پروردگارتان به شما رسیده است، پیام خدا را به شما برسانم. و شفاء لما فی الصدور، قرآن و پیام الهی برای شفاء بیماری های قلبی و درونی شماست. این پیام آمده تا همه بیماری های شما رو شفا بدهد. پس پیام خدا تا اینجا دو تا چیزه، یک موعظه است از خدا به بشر، دو قرآن، دو شفا و معالجه بیماری هایی است که در سینه شماست، بیماری های روحی، اخلاقی، عقلی، معرفتی، احساسات بیمار، روحیات و اخلاقیات بیمار. سه، و هدن، آمده راه رو به شما نشون بده، دارید گم میشید، سر چهار راه و راه ها و بیراه ها گم میشید. و هدن، این برای هدایته، آمده راه رو به شما نشون بده. و رحمتن للمؤمنین، و رحمتن للمؤمنین، و علامت محبت و عشق خداست به شما. خدا این پیام رو و انبیا رو فرستاده از باب محبتی که به شما داره، شما رو دوست داره، این عشق خدا به شماست که پیامبر میفرسته، رحمت الهی است. بعد حالا اون کلمه فرح و شادی، قل بفضل الله و برحمته، ای محمد به بشر بگو فبذلک فلیفرحوا، همه شاد باشند. این پیام خدا و اسلام به بشریت، قل بفضل الله و برحمته، به برکت فضل و رحمت و رحمت خدا و محبت خدا به شماست. فبذلک فلیفرحوا، به همه بشریت بگو شاد باشند. پیام خدا پیام شادی است. هو خیر مما یجمعون، و این شادی و فرح از همه ثروت و قدرت جهان بالاتر است. یعنی شما تو دنیا هر چه که به دست بیارید ارزشش در برابر شادی هیچی نیست. آقا گاهی کسانی فقیرن اما شادن، و کسانی ثروتمندن اما مدام در غمن. یه عده‌ای هیچ قدرتی ندارن شادن، یه عده‌ای تمام قدرت‌ها رو دارن بازم مدام در غم و حزنن. خداوند می‌فرماد شما اگر همه چیز عالم رو داشته باشید شاد نباشید، خداوند عالم می‌فرماد شما چیزی ندارید. پس ببین برای وحی و قرآن 4-5 تا صفت خداوند ذکر می‌کنه در این آیه. یک، خدا میخواد شما را، ای بشر، خدای شما، رب بکن، خدای شما میخواهد شما را با شما حرف بزنه، میخواد شما را موعظه کنه، میخواد قلبتون رو بیدار کنه. یک. دو، میخواد شفاء لما فی الصدور، میخواد بیماری هایی که در سینه های شماست اونها رو معالجه کنه. اون بیماری های روحی از بیماری های جسمی بدتره. بیماری های اخلاقی اعتقادی شما رو میخواد اصلاح کنه. سه، و هدن، گم شدید، میخواد راه رو به شما نشون بده. خدا از این طرف نرید، از این طرف بیاید. و رحمت للمؤمنین، و علامت محبت خداست به کسانی که به او ایمان میارن. خدا دوستتون داره، عاشق شماست. قل بفضل الله و برحمته، فضل و رحمت خدا ایجاب کرد و ایجاب میکند که چی؟ این نعمت و این پیامی که به شما دادیم، حالا به شما میگیم فبذالک فلیفرحو، به همه اینها بگوی پیامبر که شاد باشید. فلیفرحو، این پیام خداست به خلق، فلیفرحو، شاد باشند. هو خیر مما یجمعون، این نعمت پیام الهی که آمد و این شادی که همراه اوست، قرآن و شادی، قرآن و شادی، شادی ناشی از قرآن که خدا با ما سخن گفت، از این شادی چه بالاتر؟ خدا ما رو دوست داره، به ما محبت داره، به ما توجه داره، خدا با ما حرف زد. فرمود اینا از هر چه که تو دنیا جمع کنن ارزشش بالاتره، از ثروت و قدرت و شهرت و همه چی این بالاتره. سوال رو دوستان بیارن. این پیام اگه از شما بپرسن، از ما بپرسن آقا اسلام خلاصش راجع به شاد کردن انسان چی میگه، شما این روایت پیامبر رو براشون بخونید. این جمله ایست که امام باقر علیه السلام، امام پنجم فرزند رسول الله، نقل کردن، از اهل بیت نقل کردن. این جمله رو نقل میکنن از پیامبر که رسول خدا فرمود من سر مؤمنا فقد سرنی، هر کس یک نفر رو، یک مؤمن رو، هر کس یک نفر رو شاد کنه، پیامبر فرمود منو شاد کرده. و من سرنی فقد سر الله، و هر کس مرا شاد کند خدا را شاد کرده است. یعنی چی؟ یعنی شما یه نفر رو تو خیابون میبینی نمیشناسی، مشکلی داره، مشکل یا مالی یا یک مشکل دیگه‌ای داره، بهش کمک کنی، فکر نکن به یه آدمی کمک کردی فقط، او رو شاد نکردی، رسول خدا و خود خدا رو شاد کردی. این پیامش. من ادخل على مؤمن فرحا فقد ادخل علی فرحا، هر کس یک تن را شاد کند پیامبر فرمود مرا شاد کرده است. هر کی تو دنیا مشکل یه نفر رو حل کن، یکی داره گریه میکنه یک کاری کن بخنده. ازش میپرسیدن چه جوریایی، چته، میدیدید یک کمی کسالت داره، سرش پایین، قصه داره. بعد در روایت دیدم که پیامبر اون مثلا میگفت آقا حوصله ندارم الان ببخشید اینا، پیامبر میگفت این حرفا رو من نداریم، تا نخندی من نمیرم. این پیامبر اکرم اینه. تو روایت میفرماد که پیامبر اینقدر باش شوخی میکرد و حرف میزد تا او بخنده، میفرمودن تا نخندی من نمیرم. و از این جالبتر، دیدید از پشت سر میرید دوستتون رو، دستتون رو میذارید چشمش رو میگیرید که مثلا او بگه شما کی هستید. من در روایت دیدم پیامبر این کار کرده میکردن گاهی. خیلی جالبه ها. مثلا الان به شما بگن آقا فلان دانشمند، فلان عالم، عالم بزرگ این کار کرده، آقا مگر میشه؟ مثلا الان بگن فلان مرجع تقلید رفته دستشو گذاشته رو چشم یکی که بگه من کیم، میگه مگه یعنی چه آقا؟ نمیدونم یک مقامات بالا و فلان. پیامبر این کار در روایت دیدم میکردم، میدونم تو مسجد از پشت سر دستشونه گذاشتن رو چشم ای، هیچی هم نمون، فقط که یعنی او بگو، باید بگی من کیم. طرف ناراحت، پیامبر میشینن کنارش، اینقدر باش صحبت میکنن و شوخی میکنن، لطیفه گفته پیغمبر که اینا بخندن. فرمود ما اگر کسی رو دیدی ناراحته باید بری سراغش ببینی مشکلش چیه. در جامعه اسلامی اصل بر شادی است، اصل بر لبخند است، اصل بر دوستی است. برای دشمنی و برای گریه و غم باید دلیل داشته باشه. میفرمان یکی از علائم مؤمنیه، درست برخلاف بنده، میفرمان در چهرش غم و عصبانیت نباید دیده بشه. اگر غمی داره در درون دلش باشه. مؤمن چهرش باید همیشه باز و بشاش و با لبخند باشه. این روایت ماست. با لبخند با هم روبرو بشید، قصت رو درون خودت نگرد. باز عکس روش ما. و آخرین جمله، ف فرمودن که این جمله که داشتم عرض میکردم، پیامبر فرمودن هر کس شادی را به قلب انسانی و مؤمنی وارد کند مرا شاد کرده است، و من ادخل علی فرحا فقد اتخذ عند الله عهدا، هر کس شادی به من برساند ذخیره ای نزد خداوند دارد، یعنی انگار با خداوند پیمان بسته، با خدا معامله کرده. و من اتخذ عند الله عهدا جاء من الامنین یوم القیامه، هر کس از خدا توانسته با خدا قرار مداری بگذاره در قیامت جزو اونایش که امنیت دارن. و قیامت اون روزی است که میگن اینقدر وحشتناک، قرآن میفرماد دیگه اینقدر وحشتناک قیامت که همه از همدیگه فرار میکنید، زن و شوهر از هم فرار میکنن، برادر و خواهر، پدر و مادر، فرزند و پدر، همه از هم فرار میکنید، هر کسی فقط به فکر خودشه. اون روزی که دریاها آتش میگیرند، کوها مثل پنبه متلاشی میشن، مردگان از قبرها بیرون میان، خورشید و ستاره ها تاریک میشن، اذا شمس کوورت، بحث انکدرت. حالا اخیرا دیدم این هالیوود این صحنه ها رو مثل که از رو قرآن برداشته، با این تکنیکای جدید سینمایی بعضی چیزاشو نشون میده. اون فیلم 2012 رو نمیدونم دوستان دیدن یا نه، یه بخشش همین صحنه های قیامت انگار برداشته درست کرده بر اساس قرآن و بعضی از اونچه که در کتاب مقدس و اینا اومده، حالا برای همه مفهوم تر شده. قرآن میفرماد اون روز که برسه هیچ کدوم به فکر همدیگه نیستید، فرار میکنید، اما یک عده هستن آرامن، گوش کنین، یه عده هستن آرامش دارن، نمیترسن، فرار نمیکنن. قرآن میفرماد اونایی که اهل تقوا هستن تو دنیا خودشونو مهار کردن، کنترل کردن، مدیریت کردن، اون دیکتاتور درونشونو مدیریت کردن، اونجا راحتن. بعد اونا اونجا به فکر هم هستن، تنها دوستانی که در قیامت هم دیگر رو میشناسن و با هم دیگه هستن، آرامش دارن، اینا هن. یکی دیگه از یک عده کسانی که در قیامت آرامش دارن، طبق همین روایتی که الان براتون خوندم، کی هن؟ بله، همین روایت آخری که از پیامبر خوندم، فرمود آمنین یوم القیامه. یک عده کسانی به شما بگم، چه کسانی در قیامت آرامش دارن، در امنیتن، کیا بودن؟ کسی که دیگران رو تو دنیا شاد کرده، مشکلاتشون رو حل میکنه. امیرالمومنین میرفتن خونه یتیم‌ها در زمان خلافت و غیر خلافت، قضا میبردن برای اینا، کمک میکردن، بعدم با اینا بازی میکرد، کشتی میگرفت. علی خلیفه مسلمین با بچه‌های کوچک یتیم کشتی میگرفت، بازی میکرد، بعد چهار دست و پا مثل گوسفند و اینا، صدای گوسفند و شتر و اینا علی در میآورد برای بچه‌های کوچک. بعد اومدن بیرون، قنبر به امیرالمومنین گفت آقا ببخشید میشه من یک انتقادی از شما بکنم؟ ایشون میفرماد بله. میگه که ببخشید شما خلیفه مسلمین، حالا قضا آوردین میارین برای فقرا و یتیم و اینا، خب یه بحث دیگه، این کارا چیه میکنی؟ چهار دست و پا میشی، صدای گوسفند و حیوانات رو در میاری و با بچه‌ها کشتی میگیری و شما خلیفه مسلمین، درسته این کار؟ حضرت امیر علیه السلام فرمودن که ما از هر خونه میایم بیرون، باید یک، شکم‌های گرسنه سیر شده باشند، دو، چهره‌های غمگین باید لبخند بزنن. اینا غیر از شکم احساسات هم دارن. هر خونه‌ای که ما میریم میایم، باید بچه‌ها تو اون خونه باید بخندن. هیچ بچه‌ای نباید گریه کنه. خب پس این اجمالاً بعضی از آیات روایت راجع به مسئله غم و شادی بود که خدمتتون عرض کردم. فرمودن که وظیفه ما دانشجویان در برابر جریان‌های تکفیری مثل داعش چیست؟ ببینید جریان های تکفیری مثل داعش، اینا همه مثل هم نیستن. بخشی از اینا که بدنه ایناست، بسا بچه های هدفشون هم هدف خوبی باشه ولی فریب خورده باشن. خب الان چند هزار نفر از اروپا، آمریکا، بچه مسلمون، بعضیشون پاشدن آمدن عراق و سوریه، به اصطلاح خودشون خلافت اسلامی تشکیل دادن. اینا نمیدونن پشت پرده چه اتفاقی افتاده، نمیفهمن که جهاد اسلامی که علیه کفر و استکبار و صهیونیسم بود، اینا آمدن تبدیلش کردن به جهاد مسلمان علیه مسلمان، تبدیلش کردن به جنگ داخلی، جنگ مذهبی، و این خیانته. اما رهبران اینا، بله، تو اتاق فرمان کنار اسرائیلیا و آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، آل سعود، اینا نشستن با اون دلارا برای که جلوی نهضت بیداری اسلامی رو بگیرن، جلوی سقوط حکومتاشون رو بگیرن، جلوی سقوط اسرائیل رو بگیرن، آمدن سوریه و لبنان رو که خط مقدم مبارزه با اسرائیل بود، و عراق رو که از چنگ آمریکا و صدام نجات پیدا کرده بود، اینا رو تبدیل بکنن به جنگ داخلی و تروریسم و هرج و مرج و در واقع اسرائیل و رژیم‌های وابسته رو نجات بدن. ولی این طرح مال رهبرانه. اما آیا هر کس که الان توی جریان‌های تکفیری یا داعش و ایناست، آیا همه‌شون میدونن این مسیر باطله؟ عمدن خیانت میکنن؟ نه، بعضشون فریب خوردن. باید این بدنه اینا رو آگاه کرد. بالاخره ببین اون کسی که بهش گفتن آقا شیعه کافره، شیعه قرآن رو قبول نداره، شیعه نمیدونم مشرکه، بلند میشه از اروپا آمریکا میاد بمب خودش ببنده میاد تو مسجد شیعیان اونا رو میکشه، خودش هم میکشه. این که جاسوس و مزدور که نیست که، برای پول که این کارو نمیکنه که. آدم میگه برای پول خودکشی میکنه، این یه عقیده ای داره، ولی این عقیدهش غلطه، باطله، باید آگاهش کرد. اینو باید آگاه کرد. مثل خوارج در زمان صدر اسلام. اما یه عده‌شون فاسد و جاسوس و وابسته هن، با اونا باید مبارزه کرد. یه عده ناآگاهن، باید آگاهشون کرد. چطور در سنگر علم و دانشگاه با این جریان مبارزه کنیم؟ با آگاهی و نشر آگاهی، که نشون بدی آقا اصلا این جریان وهابیت غیر از سنی و اهل سنته. سنی که هزار سال سنی هست، که بیش از هزار ساله که وهابیت صد و چند صد و اندیست که به وجود آمد. وهابیت رو انگلیسی ها تو منطقه ایجاد کردن و محمد ابن عبدالوهاب اول کسی که جلوش ایستاد پدر خودش و برادر خودش بود، که اونا علماء سنی حنبلی بودن. اولین بار علماء سنی خود محمد ابن عبدالوهاب رو تکفیر کردن، گفتن این منحرفه. و اول کسانی که خود او تکفیر کرد، اول خود سنی ها رو تکفیر کرد، گفت سنی ها هم همین حنبلی ها به خصوص حنفی ها شافعی ها اینا همه بت پرست و مشرک، گفت اینا همه منحرفه. بعدن آمد سراغ شیعه. این آل سعود با کمک انگلیس ها اولی که آمدن حاکم شدن در جزیره العرب در حجاز، اول با سنی ها درگیر شدن. هزاران هزار سنی رو در طائف و مکه و مدینه و ریاض و اینا کشتار کردن، به زنان سنی تجاوز کردن، گفتن اینا مشرکن. بعدن آمدن سراغ شیعه، حمله کردن به نجف و کربلا و حرم امام حسین رو غارت کردن و اینا، همون اوائل صد و خورده سال پیش. وهابی مساوی نیست با سنی. سنی ها، اغلب سنی ها اهل سنت در دنیا محب اهل بیتن، علی و فاطمه و حسن و حسین رو دوست دارن. ناسبی و تکفیری است که توهین میکنه به اهل بیت، فحش میده، تکفیر میکنه. ما با همه جای دنیا، من از مالزی و اندونزی تا بوسنی تا شمال آفریقا رفتم، اغلبم اهل سنتن، شافعی و حنفی. همه اینا هر جا ما دیدیم، تا آفریقا، سودانی و هر جا ما دیدیم، محب اهل بیت. هیچ کس به اهل بیت توهین نمیکنه، دوست دارن اهل بیت رو. بله، شیعه معتقده که فرق شیعه و سنیه که شیعه میگه آقا خلافت بلافصل بعد از پیغمبر حق علی ابن ابی طالبه. اهل سنت میگن نه، این دیگه به معنی دشمنی با اهل بیت که نیست که. اما وهابیت خطی بود تکفیری که انگلیس ها، غربی ها به وجود آوردن و یهودی ها به وجودش آوردن. حتی اینا میدونید نسب آل سعود به یهودی ها میرسه، اینا اجدادشون یهودی بودن اصلا، و اینا رو آوردن سر کار. به دست اینا یک نفت رو و انرژی رو تو منطقه در خدمت غرب قرار بگیره بدن و قرار دادن. دو، مرکز اسلام و جهان اسلام یعنی مکه و مدینه رو در کنترل غرب نگه دارن، اسلام آمریکایی رو تقویت کنن، اسلام سازشکار، اسلام در خدمت آمریکا و انگلیس. سه، ادبیات تکفیر رو بین مسلمین رایج کنن که مسلمان مسلمان رو بگه کافره. جنگ داخلی، یعنی به اینا مأموریت دادن نگذارید امت واحد اسلامی تشکیل بشه، نگذارید شیعه سنی چی چی اینا همه با هم متحد بشن. جنگ داخلی رو به اینا، این سه تا مأموریت رو دادن به آل سعود و اینا دارن اجرا میکنن. آخرین جنایاتشون هم در یمنه. چه کار دارن میکنن تو یمن؟ و تمام این نهادهای حقوق بشری وایسادن نگاه میکنن، هیچی نمیکنن. سوریه و عراق با پول و دلارای نفتی اینا و با کمک غرب به خاک و خون کشیدن شیعه و سنی رو. ایناست مسئله. آگاهی، چه کار کنیم؟ آگاهی، نشر آگاهی. چرا بعضی جریان‌های درون شیعه بهانه به دست تکفیری‌ها می‌دهند تا مسلمان کشی کنند؟ برای که ما جریان‌های نادان هم بین شیعه داریم، افراد افراطی جاهل بین شیعه هم داریم، اینا رو باید آگاه با اینها میگه چطور با این جریان برخورد کنیم، باید اینا رو آگاه کرد. اینا هم باید آگاه. اینا هم بخشی مهمشون ناآگاهن، ولی یه اقلیت یک عده تو اینا هم هستن، جاسوسن، نفوذین. ما اینجا اصطلاحاً بهشون میگیم شیعه انگلیسی، اسلام آمریکایی. تو اینا هم همینطور. به شیعه میگن آقا سنی ها همشون کافرن. چون سنی ولایت اهل بیت رو قبول نداره، دشمن اهل بیتن. اینا نمازشون قبول نیست، روزشون قبول نیست، همشون جهنمیان. میخوای بری بهشت ها سنی بکش. اون وهابی هم از او بر اهل سنت، میخواین برین بهشت ها شیعه بکش. این دوتا خط استعماره، هر دوش این دوتا خط استعماره، خط خیانت به اسلامه. و السلام علیکم و رحمت الله.